أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جريان بني إسرائيل را خدای سبحان از اینجا شروع فرمود که شما از نعمتهای بیشماری برخورداری و شکرانه این نعم باید دست از گناه برداری و اگر به امید اینکه مسئله شفاعت میتواند مشکل شما را حل کند، شفاعت از آن کسی است که دارای دین مرتضا باشد و چون دینتون مرتضا نیست از شفاعت هم برخوردار نخواهید بود. برای اهمیت این مسئله دو بار تا کنون بنی اسرائیل را به تذکر نعمتها دستور داد. یک بار آیه 40 بود که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یک بار در آیه 47 بود که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. در آیه 40 اصل تذکر نعمت مطرح است، در آیه 47 مقداری از نعم را اشاره میکند. فرماد به این که بیاد نعمتی باشید که من بر شما انعام کردم، به شما را بر جهانیان عصرتون فضیلت بخشیدم. این و انی فضلتکم علی العالمین در آیه 47 هست ولی در آیه 40 نبود. و اما آیه که امروز مطرح است در همین سوره مبارکه بقره آیه 49 بعضی از اون نعم را مبسوطا ذکر میکند، به این که آیات بعدم به تفصیل اون نعم میپردازد. هاکنون به قول اجمال فرمود من از نعمتهای شما را متنعم کردم، الان اون نعمتها را شمارش میکنم. فرماید وز نجیناکم من آل فرعونم یسومونکم سوء العذاب. نعمتهایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت به چند قسمت تقسیم میشود. یک قسمت رفع عذاب است، یک قسمت دادن وسائل رفاهی از نظر دنیا، یک قسمت دادن مسائل معنوی و علمی است از نظر نبوت و رسالت و سلطنت مشروع نظیر سلطنت سلیمان و داوود سلام الله علیهما و نظایر اینها. می‌فرماید که به یاد اون صحنه باشید که آل فرعون عذاب را بر شما تحمیل می‌کردند، ما نجاتتون دادیم. ممکن نبود شما از اون عذاب نجات پیدا کنید و عللی هم که شما را از اون عذاب نجات داد یک علل غیر طبیعی بود. نه می توانستید خود از اون عذاب برهید، نه علتی که عامل نجات شما بود یک عامل عادی بود تا شما بگویید با کوشش خودمون قیام کردیم به فرعون را از بین بردیم. از راه غیر عادی به نحو اعجاز موسی کریم سلام الله علیه پیدا شد و باعث نجات شما فراهم شد. این برای شما یقینی است که نجات شما از ناحیه خدای سبحان است. به یاد این نعمت باشید. فَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. در این زمینه گاهی تعبیر انجیناست، گاهی تعبیر نجیناست، اما گرچه خطاب به بنی اسرائیلی است که در صدر اسلام بودند و اینها گرفتار اون عذاب نبودند، اما آبایشون و اجدادشون به این عذاب مبتلا بودند و اگر اون نیاکان را خدای سبحان از عذاب فرائن نجات نمیداد، این بازموندگان نمیموندند. یعنی اگر خدای سبحان اونها را حفظ نمی کرد، سنت باطل فرائن مصر این بود که فرزندان اگر پسر بود می کشتن، نسل بنی اسرائیل قهرن قطع می شد. فرمود شما به برکت اون نجات ما زنده اید و نیاکانتون را هم ما از عذاب نجات دادیم. آل فرعون یعنی دستگاه فرائنه، خواه فرزندان او، خواه بابستگان درباری او، خواه مسئولان نظامی سیاسی او و مانندان، کسانی که به فرعون منتسبند. و فرعون یک لقب خاصی است که به سلاطین خوناشام مصر میدادند، چنین که به سلاطین ایران میگفتند کسرا، به سلاطین روم میگفتند قیصر، به سلاطین ترک میگفتند خاقان. این خاقان و کسرا و قیصر و فرعون و مانند آن لقب سلطان اون منطقه بود، نه اسم شخص. منتها بعضی از افراد اون چنون بد رفتارن که به این لقبشون سمت صفت میدهن، مثل شیطان، مثل ابلیس. ابلیس از بس عنصر پلید است که از این کلمه اوصاف حدثی مشتق می شود فعل می سازن. فرعونم این چنین است، از بس مستکبر و خوناشام است که از این کلمه جامد یک معنای حدسی انتظار شده است و از او به عنوان تفرعن یتفرعنو فعل ساخته شد. تفرعن یعنی استکبره. این ریشش از همون اسم ذات است، نه اسم معنا. منتها این اسم ذات یه خصوصیتی دارد که منشأ اشتقاق فعل است. گاهی اسماء جامده این چنینن، مثل شجر که اسم ذات است، اسم جامد است، ولی یه خصوصیتی در اوست که از او فعل مشتق می شود. این که می گوین مشاجره کرد، یعنی این دو نفر دو اندیشه اونها اونچنان گلاویز شد که مثل شاخهای درخت به هم فرو رفتن. مشاجره کردن یا شجره بینهم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجره بینهم، یعنی اونچنان این برخوردها، این فکرها، این خواستها با هم درگیر شدن که مثل شاخهای درخت تو هم رفتن. این حالت را میگن مشاجره. خصوصیتی که در شجر هست باعث پیدایش این معنای وصفی است و از این معنای وصفی فعل و مانند آن مشتق می شود. در فرعون این خصیصه بود که تفرعون از او اشتقاق یافت. فرمود من شما را از آل فرعون نجات دادم. هرگز نمی توانید بگوید ما خودمون قیام کردیم. برای اینکه مردانتون را در همون دوران خردسالی که کودکی بودند میکشتن، زنانتون را به عنوان خدمتگزاری و کنیز نگه میداشتن، کسی از شما نبود که بتوانید قیام کنید. ما از راه اعجاز موسی کریم سلام الله علیه را و برادرش هارون سلام الله علیه را ابقا کردیم و احیا کردیم و اینها را رهبر شما کردیم و شما را نجات دادن. به پیروزی هم به نحو معجزه آسا بود، پس برای شما یقینیست که ما نجاتتون دادیم. و اون عذاب هم عذابی نبود که تحملش آسان باشه، هم عذاب جسمانی بود برای اینکه میکشتن، هم عذاب روانی بود. گاهی خدای سبحان از عذاب فرعون تعبیر میکند، بفرماید بنی اسرائیل گرفتار عذاب مهین بودن، یعنی خار کننده و ذلیل کننده. گاهی از همین عذاب فرعون تعبیر میکند به سوی عذاب، گاهی هم تعبیر میکند به عذاب مهین، یعنی عذابی که باعث اهانت شما بود. بز نجیناکم من آل فرعون. چه میکردن آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب. شما را به بدترین عذاب تکلیف میکردن و بدترین عذاب را بر شما تحمیل میکردن و به تعبیری دیگر شما را عذاب چر میکردن. سائمه به اون گوسفندی میگوین که در بیابان گیاه میکرد. فرمود شما را سائمه عذاب میکردن، شما را یه حیوانی میکردن که کارتون چریدن عذاب بود. یه همچه بلایی به سر شما در آوردن. تنها این چه ای نبود که شما را تعذیب بکنن، اصلا خوراکتون عذاب بود و شما هم در حدی حیوان سائمه بودید که بیابان عذاب شما را رها میکردن و شبانان فراینه شما را عذاب چر میکردن. شما یه همچه حالتی داشتید. یه حیوانی که کارش چریدن عذاب است که قدرت قیام ندارد. ما از راه غیب شما را به این صورت در آوردیم که علال عالمین پیروزیتون کردیم. و اگر شما قدر این نعمت را ندانید، گرفتار عذابی خواهید شد که الی یوم القیامه عذاب چر می شوید. که این که تحدیدم در بحثهای آینده خواهد آمد. این که می‌بینید الان صهاینه گرفتار این عذابن و اون چنون برده ی آمریکان رو همین جهت وعده قرآنی است. فرمود شما اگر این راه بیراه را ترک نکردید، خدای سبحان کسانی را بر شما مسلط می کند. یسومونکم سوء العذاب الی یوم القیامه. که این معجزه قرآن است الان دارد می بینید. فرمود ما شما را از بدترین وضع به بهترین وضع رسوندیم که هیچ راهی برای نجاتتون نبود. به شما را آوردیم، از بین شما انبیا برخاست، از بین شما ملوک برخاست، از بین شما سلمان و داوود برخاست، همه اینها از بین شما برخاست. به شما به شکرانه این نعمت باید خاضع باشید. حالا که به دنبال گوساله پرستی و امثال ذلک را افتادید، برای ابد باید گرفتار همون سوء عذاب باشید که خدای سبحان تهدید کرد و این تهدید الهی را الان شما دارید می‌بینید. فرمود و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. تنها یعذبونکم نیست، شما را سائمه عذاب کرده بودن، بر شما عذاب را تحمیل میکردن، با اعمال شاق شما را زندانی میکردن. این چنین نبود. این را نمیگن یسومونه، میگن یعذبونه. فرمود یسومونکم سوء العذاب. این سوء عذاب را گاهی به عنوان ذبح ابنا و ابقاء نسا و مانند آن تفسیر میکنن، برای اینکه در این کریمه فرمود یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم، نفرمود و یذبحونه، چون بدون واو ذکر فرمود احتمال هست که اون سوء عذاب همین تذبیح باشد، ولی در آیات دیگر با واو ذکر شده است. معلوم می شود سوء العذاب غیر از تذبیح است، غیر از ذبح اولاد عذابهای دیگری به اینها تحمیل می کردن که احیانا در بعض از قسمتهای تاریخی هست اینها را به کارهای شاق وادار می کردن برای اینکه مبادا فرار کنه، اینها را با آهنهای سنگین می بستن که قدرت فرار نداشته باشن، و اگر می خواستن این مساله ساختمان را به طبقه بالا برن باید با اون آهنهای سنگین می بردن، گاهی از همون بالا می افتدن و می بردن. این به عنوان سوء عذاب بود. اونگاه چون در بعضی از آیات دیگر بعد از جمله یسومونکم سوء العذاب دارد و یذبحون ابناکم، معلوم می شود که این تذبیح ابنا در کنار اون سوء عذاب است. اگر چنون چه این یذبحون ابناکم با واو باشد نشون می دهد به این که این یک نحوه تعذیب خاصی است. البته یسومونکم سوء العذاب همه اینها رو شامل می شود، اما همون بیان کرد شد از این یسومونه یک نحوه عذاب خاص استفاده می شود، نه فرمود و یعذبونکم سوء العذاب. اگر می فرمود یعذبونکم سوء العذاب اونگاه یذبحونه و ما امثال ذلک ممکن بود که بیان همون سوء عذاب باشد. همین معنا در سوره ابراهیم سلام الله علیه آیه ششم به این صورت آمده است: فاذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناکم. در این کریمه خدای سبحان به موسی کریم فرمود به قومت بگو، و قومش را موسی کریم این چنین متذکر کرد که به یاد نجات حق باشید که آل فرعون شما را به سوء عذاب سائمه می کردن، و یذبحون ابناکم که در کنارش واو ذکر شده است، و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. نه بنی اسرائیل رو اون خوابی که دیدن یا رو اون پیشگویی بعضی از کهانت و اینها دست به همچیکاری زدن، و کفرو مال همو آل فرعون بودن که آل فرعون رو کار نداشتن. منت گذاشت خدای سبحان اینها را از اون عذاب نجات داد به وسیله موسی کلیم، و بسیاری از وسایل رفاهی و مسائل معنوی را به اینها اعطا کرد. کدوم؟ اونها که اهل قیام نبودن، اینها از ترس سر می بردن، نه اونها قربانی می دادن، اونها قربانی نمی دادن، اینها ذبح می کردن. اونها بی هدف بود، این با هدف بود، یعنی آل فرعون برای اینکه حکومتشون بماند ذبح می کردن، نه اینکه اینها در ترات مبارزه بودن قربانی می دادن. در سوره طه همین معنا به این صورت یاد شده است، آیه 80 فرمود یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى، که بسیار از نعم را اینجا ذکر فرمود. فرمود ما شما را از دشمنتون نجات دادیم. اما در سوره دخان آیه 30 این چنین است: ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. تنها شکنجه های بدنی نبود، اون عذاب اهانت آمیز و وهن کننده و خار کننده، شما را از اون عذاب نجات دادیم. من فرعون انه کان عالیا من المسرفین ولقد اخترناهم على علم على العالمین و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. ما شما را از ذلت به عزت منتقل کردیم، از اون عذاب مهین شما را نجات دادیم، برای شما حکومت تشکیل دادیم، در بین شما انبیا و مرسلینی برخواستند و ماننده. چه این که در قسمت‌های دیگر در سوره اعراف تعبیر این چنین است، آیه 141 سوره اعراف این است که وز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناکم و یستحیون نساکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. در همه موارد یا سخن از تقتیل است یا سخن از تذبیح. ذبح و قتل هر دو متعدی است، اما نفرمود یذبحون ابناکم یا یقتلون ابناکم، فرمود یذبحون ابناکم و یقتلون، که ناظر به کثرت و شدت و امثال ذلک باشد. که یقتلون ابناکم، چه این که در اون آیه محل بحث هم فرمود به یذبحون ابناکم، برای اینکه در اثر اون خواب یا غیر خوابی که دیدن کسی از بنی اسرائیل قیام نکنه. اما این که فرمود به یستحیون نساکم، این هم یک عذاب مهینی است، زیرا زنها را برای خدمت نگه داشتن یک نحوه عذاب است و زنها را برای اینکه اماء اونها باشند یک نحوه عذاب دیگر. این استحیا یا من الحیات است یا من الحیاست. اگر من الحیات است، یستحیونه یعنی اینها را زنده نگه می داشتن برای اینکه از اینها خدمت بگیرن. اگر من الحیا باشد به معنای ازاله حیاست، که این عذاب مهین است. علی ای حال اینها را نگه می داشتم برای اینکه خدمات را بر اینها تحمیل کنم، یا احیانا ازاله حیا کنم، که این هم یه عذاب دیگری بود، بدتر از اون عذاب اول. ولی بعید قرآن کریم این چنین سخن بگوید. زنده نگه داشتن است، احیا بنی زنده کردن است، شما را زنده نگه می داشتن. اگر چنون چه درباره فرزندانتون این چنین، درباره زنان اون چنا، و چه وحنی بود که بر شما تحمیل نمی شد. جا دارد که در این زمینه بفرماید یسومونکم سوء العذاب نه یعذبونکم. بنی اسرائیل در زمان فرعون صائمت العذاب بودن، لذا موهون بودن. فبود ما شما را از اون حال به عزت منتقل کردیم. برای اینکه در صدر اسلام اون چه که مسلمان ها مبتلا بودن به همه این توطئه بنی اسرائیل بود، لذا مکرر در مکرر جریان بنی اسرائیل خدا مطرح میکنه. چنین در همین سوره مبارکه بقره چندین آیه ناظره به جریان این هاست. علی حالین اون چه که بهتر به ذهن میرسد این است که یستحیونه یا یسلبون حیاتهنه نه یزیلون حیاءهنه. اون معنا هم محتمل است ولی احتمال اول با ادب قرآنی معنوستر است، یعنی اونها را برای خدمات زنده نگه می داشتن و فرزندان را می کشتن. طول نمی کشید که نسل اینها قطع بشود. اونگاه قرآن کریم روی زنده موندن موسی خیلی تکیه کرد که حیات موسی رو مثلا اعجاز بود. اما هارون سلام الله علیه هم که در این نهضت سهیم بود و شریک امر بود، اون را خیلی توضیح نداد که چگونه هارون سلام الله علیه زنده مونده است. اینا معاصر هم بودن، هم سن و هم سال هم بودن. بعضیا گفتن به این که وقتی قتل عام شیوع پیدا کرد به فرعون پیشنهاد دادن پس شما هر سال فرزندانشون رو نکشید، یک سال بکشید یک سال نکشید. اون سالی که سال کشتن نبود هارون به دنیا آمد، سالی که سال کشتن کودکان بود موسی به دنیا آمد که به دریا رفت و اون صحنه پیش آمد. علی حال حیات موسی کریم رو معجزه است، قرآن کریم روی اون تکیه کرده و بیان فرمود. اما جریان هارون بود علاهده تر بشود که چطور هارون زنده موند. این که فرمود و یستحیون نساءکم به خوبی روشن می شود که عذاب عذاب مهین بود. بعد فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، هم اون عذاب یک بلای عظیم الهی بود، هم این نجات یک بلای عظیم الهی. بلا یعنی امتحان، چون فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما را به بد و خوب می آزماییم. در عالم چیزی به نام شر نیست، ولی اگر چیزی را به یک امری نسبت دادن که با او سازگار نبود می شود شر. مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیرالمومنین سلام الله علیه بیمار شد، به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حال و کیف همون علا شرین، عرض کردن شما هم تعبیر شر می فرمایید. فرمود خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. در تلیعه آیه فرمود کل نفسین ذائقة الموت، اونگاه مسئله امتحان عمومی را طرح فرمود. در سوره انبیاء آیه 34 این است کل نفسین ذائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. مرگ به عنوان قضای حتمی بر همگان لازم است که ان الموت حق، و اون چه که در جهان هست یا گواراست یا ناگوار، و هر دو بلاست، هر دو ابتلاست. این که در سوره فجر فرمود به این که و اما ازا مبتله و فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما ازا مبتله و فقدر علیه رزقه فیقول ربی آنن، نشانه آن است که هر دو ابتلاست. در بحث‌های قبل مرازه فرمودید یک انسان سالم مبتلا به سلامت است، همونطور که انسان بیمار مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. چیزی در عالم نیست که بلا و بلوا نباشد. گاهی خدای سبحان انسان را با سلامت ابتلا می‌کند تا بیند از این نعمت چه بهره‌ای می‌گیرد. گاهی به مرض امتحان می‌کند تا بیند در اون دوران صابر است یا نه. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یعنی هر چه در جهان طبیعت می‌گذرد بلواست، به بلاست. منتها گاهی تعبیر به حسنات و سیئات دارد، گاهی تعبیر به شر و خیر دارد. در سوره اعراف آیه 168 این است: و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی خدای سبحان نعمت میداد که انسان با شکر به طرف خدا برگردد، گاهی خدای سبحان رنج میداد که انسان از راه صبر و بردباری به خدا برگردد. چیزی در عالم نیست که امتحان نباشد. در باره امم دیگر میفرماد و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یذرعون. ما خواستیم اینها را ایروز کنیم بر دشمنشون، اینها را با فشار گرفتیم که بلکه تضرع کنند. و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یذرعون، بلکه تضرع کنند. چون تضرع و ناله انسان را مسلح می کند و دشمن را خل سلاح می کند در جهاد اکبر. اگر انسان بخواهد بر اهرمن درون پیروز بشود باید مسلح باشد. به سلاح انسان گریه است در جهاد اکبر، به سلاح هول بکن. خب اگه کسی اهل زجه و ناله نباشد، او هرگز خدابین نیست، همیشه خودبین است و انسان خودبین همیشه شکست می خورد. فبود ما اینها را در زحمت قرار دادیم بلکه مسلح بشن. خب نشدن. خب اگر مسلح نشدن دشمن مسلح حمله می کند. مگر انسان بدون پیروزی بر نفس می تواند بر دیگری پیروز بشود؟ و مگر انسان بدون سلاح پیروز می شود؟ و مگر سلاح انسان غیر از گریه و ناله است؟ انسان در جنگ درون یک سلاح دارد و ناله است. فمون به سلاح البکا. اگر هم گفته شد ادعا سلاح المؤمن، اونم چون ناله است. و خب اگر کسی ننالید مسلح نیست. وقتی مسلح نشد دشمن مسلح پیروز می شود و این ناله دشمن را خلع سلاح می کند. فبود ما اینا رو گرفتیم که بنالن. خب ننالیدن، چون ننالیدن به حالشون رها کردیم. و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یذرعون، تا تضرع کنن. خب حالا نکردن. گاهی خدای سبحان انسان رو با حسنات میگیرد که از راه تشویق و جاذبه و تبشیر و امثال ذلک به خدای سبحان برسن، شاکر باشن. گاهی با سیئات و رنج و دشواری و درد انسان رو مبتلا میکند که از این راه به خدای سبحان برگردن. و اگر نه اون شد نه این، خدا انسان را به حال خود رها میکند. فمد و بلوناه بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. پس هرگز سلامت چیزی نیست که رایگان به انسان داده باشند، چون که مرض هم رایگان نیست. انسان در برابر مرض موظف از صابر باشد، در برابر سلامت موظف از شاکر باشد. فمد یه بلای عظیمی بود. حالا اون بلا را شما رو مظلومیتتون تحمل کردید و ما موسی کریم را مبعوث کردیم شما را نجات داد. این بلای عظیم را با شکر به مقصد برسانید، از عهده امتحان به درآیید که این نعمتون افزوده بشود. چون موسی کریم سلام الله علیه اونطور که در سوره ابراهیم آمده است صریحا اعلام کرد: فمد لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره ابراهیم خدای سبحان این مطلب را به زبان موسی کریم اعلام کرد. همون آیه 7 سوره ابراهیم است که بس تعزن ربکم، اینا را به زبان موسی کریم بیان کرد. چون آیه قبلش که خونده شدیم بود و از قال موسی لقوم اذكر نعمت الله علیکم، بعدش هم دارد که بس تعزن ربکم که زبان موسی است، یعنی خدا اعلام کرد. اذان یعنی اعلام، این اعلام عمومی است. بن شکرتم لازیدن، اگر شکر نعمت کردی یقینا افزوده می شود. اما ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، که وعده را به صراحه بیان کرد، وعید را تلویحا، اینم از برکت عنایت الهی است که اون وعده را تصریح، این وعید را تلویح. به حسب ظاهر انسان خیال می‌کند که باید این چنین گفته می‌شد، ولا این کفرتم لعذبن نکم، برای اینکه جمله اولا این است که لئن شکرتم لعذیدن نکم.
جمله ثانیه باید این باشد که ولی این کفرتم لعذبن نکم، ولی که این چنین نیست. وعید را تلویحاً بیان می‌فرماید، وعده را تصریحاً. این هم سبقت رحمت خدا بر غضب اوست. ممکن است خدای سبحان تهدید بکند ولی نگیرد روی سعی رحمتی که دارد، ولی ممکن نیست وعده بدهد و وفا نکند. و اگر بلا امتحان عظیم بود، شکر او هم عظیم است، پاداش او هم عظیم. و اگر بلا عظیم بود، کفران این نعمت عظیم است، کیفر این نعمتم عظیم. که حالا بعدها ملازم فهمید خدای سبحان نسبت به این بنی اسرائیل چقدر با خشونت سخن میگوید. میفرماید کسانی بر بنی اسرائیل مسلط میشوند که تا روز قیامت هرگز به اینها رحم نمی کنند. لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. این مضمون در قرآن کریم هست. فرمود کسانی را خدای سبحان بر این بنی اسرائیل مسلط کند که تا روز قیامت اینا را عذاب شر کند. چون که الان نمونه های شما ملازم فرمایید. آیه 167 سوره اعراف ملازم فرمایید. فرمود و از تعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. این نمونه شران تو اسرائیل میبینی؟ فرمود خدا اعلام کرد کسی که این بلای عظیم به این نعم عظیمه را نادیده گرفت، یعنی خدای سبحان اینا که از صفر شروع کردن، خدا اینها را به حرکت آورد و انبیای فراوان از اینها مبعوث کرد، از همین بنی اسرائیل سلیمان و داوود علیه السلام تربیت کرد، اینا بر فضا مسلط شدن، بر یمن و غیر یمن مسلط شدن، بر دریا و صحرا مسلط شدن، بر عالمین اون اصل مسلط شده. اگر گروهی از صفر شروع کند و عالمگیر بشود، اون قدر این نعمت را نداند. خدا چه میکند؟ فرمود ما اعلام کردیم کسانی را بر این اسرائیل مسلط کنیم که تا روز قیامت اینها را عذاب چر کند. یه وقتی از سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال شد به این که این یهود با این همه تهدیدهایی که خدای سبحان در قرآن کریم کرد، ضربت علیهم الذله والمسکنه، پس چرا این اسرائیل انقدر پیشرفت دارد؟ فرمود انسان یا باید به خدا تکیه کنه الا به حبل من الله. نشد، باید حبل آمریکا را در گردن بگذارد. الان اسرائیل حبل آمریکا در گردن اوست. چه ذلتی بدتر از این؟ اینو سیدنا استاد مرحوم علامه فرمودند. الان هم شما برازی میگید همین است. خدا دو کار را استثناء کرد، همون الا به حبل من الله و به حبل من الناس. این سهاینه الان در حبل آمریکا، این که عزت نیست. اگر یک سگی رو زنجیر کردن به دست استکبار جهانی دادن، این که عزت نیست. فرمود الان تناب آمریکا به گردن صهیونیسم است، این حبل من الناس است، این به او بسته است، این ذلت است. فرمود اینها که بیراه رفتن با داشتن این همه نعم، تا روز قیامت اینا عذاب کرن. اگر این همه آیات کریمه اشتباه پیشینیان را به رخ اینا کشید، تذکر داد، خوب برگردن. اینها الان هستن که همون اشتباه را دارن تکرار میکنن. فرمود لیبعثن علیهم، در باره همین بنی اسرائیل، فرمود فلما عتوا عما نهوا عنه، ما نهی کردیم اینا در برابر ما عتو و تفرعون نشون دادن. ما اگر فرعون را به خاک آوردیم برای تفرعون او بود، نشون شخص معین بود. شما را اگر به عزت رسوندیم روی اون مظلومیتتون بود، نه روی شخصتون بود. حالا اگر شما تفرعون کردید، فرمان خدا این است فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین فاستعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب. از این کریمه معلوم می شود نسل اسرائیل تا روز قیامت هست، منتها در ذلت هست. گفتن به این که این یوم القیامه احیانا منظور هنگام ظهور حضرت ولی السلام الله علیه هست. اینا تا اون روز هستن، چون در سوره مائده فرمود و القینا بینهم العداوة البغضاء الی یوم القیامه. درباره مسیحا این تعبیر و اقرینا بینهم العداوة البغضاء هست، منتها هستن تا روز قیامت، با اختلاف هستن، هستن تا روز قیامت ولی با ذلت هستن. و انسان ذلیل از خدا تقاضای مرگ می کند. جهنمی ها به فرشتگان موکل جهنم می گوین یا مالکو لیقضی علینا ربک، یعنی از خدا بخواه جان ما را بگیرد ما راحت بشیم. اما خدا فهمد سم لا یموتو فیا ولا یحیا. الحمدلله رب العالمین.